ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. علی شمخانی میگوید جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران میگوید منافع ایران در برجام دچار صدمات اساسی شده است. و دادستان تهران میگوید احکام متهمان حمله به سفارت عربستان اجرا شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. وی دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در این حال گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. همزمان امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در یزد گفت که قدرت موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. ایران بابت برنامه موشکی خود مورد انتقادات بسیاری است. هفته گذشته فرانسه اعلام کرد که اگر مذاکرات در این زمینه با ایران به نتیجه نرسد، تحریم‌های شدیدی وضع خواهد کرد. علی شمخانی در صحبت‌هایش همچنین گفته است که ایران توسعه برنامه فضایی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد. او هدف از این برنامه را ارتقای کیفیت سطح زندگی مردم دانست. عباس عراقچی روز دوشنبه گفت توافق هسته‌ای ایران موسوم به 5 به علاوه 1 برجام در شرایطی است که منافع ایران در این توافق دچار صدمات اساسی شده است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا بتواند به توصیف او توازن از بین رفته بین تعهدات و مزایای ناشی از توافق هسته‌ای را بازگرداند. عباس عراقچی گفت در غیر این صورت بر این باور است که دلیلی برای تداوم اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود نخواهد داشت. راه اندازی سازوکار ویژه یا SVP از سوی اروپا تا کنون با تأخیر مواجه شده و همین امر واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است. نمایندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد ایران گفتگو کردند، ولی تکمیل طرح سازوکار ویژه را اعلام نکردند. دادستان تهران صبح سه‌شنبه در گفتگو با رادیو تهران به نکات قضایی مختلفی از جمله اجرای احکام صادر شده در رابطه با حمله به سفارت و اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی اشاره کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی گفت احکام این افراد همگی اجرا شده است. این پرونده 20 متهم داشت که برخی تبرئه، برخی به حبس‌های تعلیقی و برخی نیز به حبس‌های 3 تا 6 ماهه محکوم شده بودند. دادستان تهران همچنین به مسئله حصر رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 اشاره کرده و گفته است اصل حصر باقی است و پرونده این افراد در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. پرونده یاشار سلطانی خبرنگار و مدیر مسئول وبسایت معمار نیوز از دیگر مواردی است که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفته است. به گفته آقای دولت آبادی تمام پرونده یاشار سلطانی به افشاگری مربوط نیست و بخشی به خاطر ادعایی است که او به افراد حقیقی وارد کرده و نتوانسته آنها را اثبات کند. آقای سلطانی از جمله افشاگران پرونده املاک نجومی در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف است. جمعی از نویسندگان، فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری خواستار پایان دادن به کشتار کولبران کرد شدند. آنها در نامه‌ای نوشتند که در سالیان اخیر آمارها حکایت از کشته شدن صدها کولبر و کاسبکار مرزنشین کرد در مرزهای کردستان دارند. درباره این بیانیه محمد زرقامی با بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی و از امضا کنندگان این نامه که فیلم زمانی برای مستی اسبهای او به عنوان با موضوع کولبران اکران شده گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دقیقا 22 سال پیش بود که من لب مرز کردستان، بین کردستان ایران و عراق رفتم، جایی که 2 سال دوره جنگ‌های داخلی، جنگ‌های گروه‌های مبارز کرد با جمهوری اسلامی ایران داشتن و اون دو سال رو من تو لب مرز زندگی میکردم، یه جوری آواره بودیم. و برای که ساخت فیلم اولمو بسازم دوباره برگشتم به همون جا، روستایی به نام سرداب سوراب که تقریبا 40 کیلومتری شهر بانه است. و اتفاق با استاندار اون موقع کردستان دکتر عبدالله رمضان‌زاده ما گپ می‌زدیم، کسی که واقعا بانی خیر این شد که منو به اون روستا برگردونه. گفت موزل بزرگی اونجا داریم، بریم برای این که راه حلی براش پیدا کنیم و درمان بشه این موزل رو کاری بکنیم. و متاسفانه هیچ که درمان نشد. اون موقع شاید بیش از 100 نفر کولبر داشتیم تو منطقه، الان تبدیل شده نزدیک شاید بگم 30,000 کولبر الان هست. و فهمیدیم که ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این مریضی بیشتر و بیشتر بشه، این موزل بزرگ و بزرگتر بشه و تا به امروز هم راه حلی براش پیدا نکردن. قبلا روستایی ها میرفتن اونجا کار میکردن، الان اکثرا بچه های شهر، جوان های شهر میرن توشون فوق لیسانس میبینی، دکترا هست که من یه ویدیو دیدم که اشک همه رو در آورد که یا دکترایی از شهر مریوان لب مرز اونجا داشت کار میکرد. و فقط ریشه در بی ارزگی و بی کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایرانه که اون منطقه محروم رو روز به روز داره محروم و محرومتر میکنه.
یک مسئله دیگه هم که بود، به هر حال شما وقتی که داشتید فیلم رو تولید میکردید قطعا مطالبی رو دیدید، میخوام بیشتر شنونده های ما رو آشنا کنید با اون چیزی که دیدین، واقعیت زندگی این کولبران و اون چیزی که در این بیانیه هم بهش اشاره شده، در از خشونت دولتی که گفته شده در این بیانیه نسبت به این افراد صورت میگیره، از جمله اون چه که گفته شده کشتار این افراد هست، حتی به حیواناتشون هم آسیب وارد میشه.
متاسفانه قاطرها امروز ارزششون از انسان‌ها در منطقه بیشتر شده. وقتی که خبر میدی که مثلا کات محمد رفته روی مین یا به شلیک کردن، میگن قاطر چی شد، به جای اینکه بگن خودش چی شد. به خاطر اینکه منبع درآمد، قاطرها بیشتر از انسان‌ها دستمزد میگیرن. شما با اگه قاطر داشته باشی 4 برابر دستمزد میگیری، اگه تنها بتونی بار ببری 1/4 اون دستمزد به تو میدن. و معضل دیگه، مشکل دیگه این که در شبانه روز در منطقه مزید که خیلی وقتا ما این اخبار به ما نمیرسه و در خود روستا این خبرها میمیره و این به ندرت خبری میاد و به استان کردستان یا به دست خبرنگاری میرسه و به رادیو فردایی خواهد رسید که پخش کنند. در طول روز 1 یا 2 نفر از کولبرها یا چوپانهایی که لب مرز هستن از طریق نیروهای مرزی به اینا شلیک میشه یا روی مین میرن. و آماری که ما در اخبار میبینیم آمار بسیار غلطیه، بیشتر از این هاست. و اگه بیشتر شما برید داخل اینها و برید جستجو کنید، کولبرهای زن الان اونجا بیشتر شده، زنهایی که با دخترهاشون، بچه‌هاشون، خانوادگی کولبری میکنن و معمولا از همسایه ها و دیگران پنهان میکنن شغلشونو. بدتر از این برخوردهایی که دارن با حیوانا میکنن، که من زمانی که فیلم سومم و نیو مانگو میساختم، اونجا فیلم چهارمم بود میساختم، تصویری من دیدم که تصویرها رو برام فیلم برداری کرده بودن آورده بودن، نزدیک 12 تا قاطر کولبرهایی که بار میبردن، مثلا من قاچاقچی اینها رو اجیر میکنم و به اینا دستمزد میدم این بارها رو ببری و اینها رو بیاری. معمولا اکثر این کولبرها از محتویات بارهایی که میارن بیخبرن، که تو اون برخورده 12 تا قاتل که مشروبات الکلی آورده بودن، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران اینا رو گرفته بودن، دست و پاهای حیوانا رو بسته بودن و تمام الکل‌ها رو روی بدن اینها ریخته بودن و اینا رو آتیش زدن جلوی آدم‌هایی که صاحبان این حیوانات بودن. و این تصویرها تکون دهنده است. الانم میشه این تصویرها رو سرچ کرد و به راحتی توی اینترنت دید.
بهمن جان، فکر میکنید که به چه صورتی میشه این مسئله رو حل کرد؟ آیا راهی وجود داره برای که این قضیه رو حالا به نوعی حلش کرد یا شکل قانونمندی داد که از این خشونت‌های دولتی کاسته بشه؟
فقط مردم میتونن دیواری بشن رو در رو با دولت، فقط مردم میتونن هم صدا بشن و درمانی باشن برای درد اون منطقه. نه فقط مردم اون منطقه، مردم شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان. به نظر من میشه به راحتی جلوی این معضل، نه فقط کردستان، الان سیستان و بلوچستان بدتر، جنوب کشور وضعیت بدتری داره، شمال وضعیت اسفناکتری داره. کردستان به خاطر شرایط جغرافیاییش، برف و سرمایه که اینجا هست و فقر بیشتری که تو مناطق سنی نشین هست الان بیشتر دیده میشه. اینو باید خود مردم ایران حل کنن و اینو برای همیشه باید درمان کرد. اینکه من دوباره برگردم سال من بیام در مورد اینا مقاله بنویسیم، شما گزارش تهیه کنیم، من دوباره برم مسیح اسبای دو سه رو بسازم، هیچ کار ویژه‌ای برای اینا نکردیم. اتفاقا کمک میکنیم به بزرگ شدن این معضل. باید مسئولین نالایق و بی ارزه و دل نسوز جمهوری اسلامی ایران باید اینا عوض بشن، باید آدم هایی باشن که از دل مردم میان بیرون، کسایی که درد مردم رو میشناسن، کسایی که براشون ایرانی و ایرانی بودن و اقوام براشون مهمه، میتونن به تک تک این اقوام، به تک تک این مناطق سر بزنن و همه رو در یک لول ببینن. متاسفانه نگاه از بالا به پایین دولت جمهوری اسلامی ایران، نگاه از بالا به پایین داره به مناطق محروم.
گفتگوی محمد زرقامی بود از رادیو فردا با بهمن قبادی در مکزیک. اما در ادامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. پنجاه و یک سال دارد و مادر سه فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانی‌اند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است، با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با سه فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی اند. مادر خانواده در زندان قرچک و سه فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.
خب خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق شماره 2042-02-21-12-21-12. 15:30 با شما خواهیم بود با سرخط آخرین خبرها.